با عرض سلام و ادب به مسئله همه خانم ها و آقایان و ابراز سپاس ویژه از خانم دکتر پریسا از نژادان که الان در محضرشان بودیم، به جهت اینکه خانم دکتر بودن که از اول در نظرشون بود که این کتاب معرفی بشه، کتابی که خواهرشون ترجمه کرده بودن، خانم بیتا از نژادان. و با سپاسگزاری دارم از مؤسسه خانی آشنا و مؤسسه فرهنگی فرزانه که تشریک مساعی کردند در اینکه خواسته خانم دکتر عظیم نژادان برآورده بشه و ما در کنار هم باشیم دقایقی. کتاب و در واقع باید گفت مقاله بحران بشر، مقاله ای است که آلبر کامو درست بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم در 1945 به دعوتی که از او شده بود برای سخنرانی در دانشگاه کلمبیای آمریکا، این سخنرانی رو تحت عنوان بحران بشر در اون دانشگاه القا کرد. اون وقت خود آلبر کامو جوانی بود، 33 ساله، و به عنوان یک متفکر و رمان نویس و نمایشنامه نویس معروف فرانسوی در دانشگاه کلمبیا سخنرانی کرد و البته موضوع سخنرانی رو به صورتی که خود ایشون اشاره کرده کم کم سوق داد به طرف همین مسئله بحران بشر. در واقع در آستانه بیرون آمدن از جنگ جهانی دوم که وضع آشفته هم بیرونی و هم درونی انسان اروپایی دیگه قابل انکار نیست و نیازی هم به توضیح نداره، آلبر کامو در نظر گرفت که بگه مشکل اصلی ما چی الان؟ مشکل اصلی اروپا، مشکل اصلی کل جهان بشریت چه است؟ اینو تحت عنوان بحران بشر ازش اسم برده. در واقع یعنی اون پروبلماتیک، اون مجموعه مشکلاتی که بشر در دنیای امروز داره. سخنان اون در 1945 گفته شده و معناش اینه که تقریبا 75 سال از اون تاریخ ما، 77 سال، 78 سال از اون تاریخ ما گذشته ایم الان. ولی در این حال سخنانی که ایشون در اونجا گفته در دنیای الان ما هم کاملا صدق میکنه. یعنی گمان نمیکنم که هیچ کدوم از شما استنباطتون این باشه که آنچه کامو در اون وقت گفته دیگه الان مورد نداره، مصداق نداره و ما باش بیگانه ایم، انگار غریبه ایم، همش برای ما معهود، معنوسه و آشناست. من میخواستم که آنچه را که ایشون در این مقاله گفته به جهت اینکه به یک ترتیب تحلیلی هم بیان نکرده، من می‌خواستم این رو تنظیم کنم برای سروران و بگم که در این مقاله در واقع چه گفته شده. اگر شما با دقت کتاب رو مطالعه کنید و واقعا تأمل بکنید در باب تک تک واژه‌ها و عبارات و جملاتش، می‌بینید که آلبر کامو در اینجا 10 تا مشکل برای انسان امروز طرح کرده و دست بر قضا 10 تا هم راه رفع مشکل، راه رفع این بحران رو باز در 10 فقره بیان کرده. اگرچه گفتم بیان خود او اصلا بیان شست رفته و تحلیلی نیست. من هم اون 10 مشکل رو خدمت سروران عرض میکنم با نظامی که فکر میکنم کمی منطقی باشه و همون 10 تا راه رفع مشکلی رو که ایشون پیشنهاد میکنه رو اینو من خدمتتون میخوام در این دقایق عرض بکنم. ابتدا بپردازم به این 10 تا مشکلی که به نظر ایشون وجود داره. مشکل اولی که هست این است که اون چیزی که به تعبیر ادیان ابراهیمی و بعداً با تعبیر خیلی دقیق کانت ازش تعبیر میشه به کرامت انسانی، این کرامت انسانی امروزه به کل در حال فراموش شدنه. خب من نمیخوام از مفهوم مبهم کرامت انسانی که ادیان ابراهیمی گفتن استفاده کنم، میخوام تعبیر دقیق تر و پاکیزه تر خود کانت رو عرض بکنم. وقتی گفته میشه انسان کرامت داره به دو معناست. معنای اول اینه که اشخاص به طور کلی که بزرگترین مصداقشون انسان ها هستن، اشخاص کرامت دارن برخلاف اشیاء که قیمت دارن. شی به محض اینکه شی شد، خواه جماد باشه خواه گیاه باشه، همین که شی شد قیمت داره. هر شیئی قیمت داره و به همین جهت هم هست که من میتونم یک جفت کفش به شما بدم و در ازاش 50 کیلو گندم بگیرم. این معناش اینه که هم این یک جفت کفش قیمتی داره و هم این 50 کیلوگرم گندم قیمت دارن و این قیمت به نظر میاد که با هم برابرند این دوتا قیمت، و بنابراین من میتونم اینو بدم به شما و در عوض اونو از شما بگیرم. اما انسان قیمت نداره. هیچ وقت نمیشه گفت که این رو بده اون رو بگیر، عموتو بده خالتو بگیر، اینا رو نمیشه گفت، چون انسان به جای قیمت کرامت داره. این نکته اوله. بنابراین وقتی گفته میشه انسان کرامت داره، اول دلالتش اینه که با انسان معامله اشیاء نمیشود کرد، انسان رو نمیشود قیمت روش گذاشت، و به همین جهت نمیشود گفت که 3 تا اسیر میدهیم 10 تا اسیر میگیریم. وقتی بگی 3 تا اسیر میدهیم و 10 تا اسیر میگیریم، این معنیش اینه که باز روی انسان قیمت گذاشته اید. این نکته اولیه. اما کرامت انسان یک مفهوم دوم هم داره، قرین همین مفهوم اول، و اون اینه که انسان فارغ از کارکردهاش ارزشمنده. ما به نظر کامو در دنیای امروز، ما وقتی ارزش یک انسان رو میخواییم بسنجیم، میبینیم که این انسان به عنوان یک کارمند چه توانایی ها و کارایی هایی داره، به عنوان پدر یا مادر چه توانایی ها و کارکردهایی از خودش بروز میده، به عنوان فرزند چه توانایی ها و کارکردهایی از خودش بروز میده، به عنوان دوست، به عنوان همکار، به عنوان آشنا، به عنوان خویشاوند، به عنوان رئیس، به عنوان مرعوس، به عنوان استاد، به عنوان دانشجو چه توانایی ها و کارایی های از خودش نشون میده. گویا فرض بر اینه که اگر هیچ کدوم از این توانایی ها رو نداشت و کارایی ها رو نداشت، خودش دارای ارزش نبود. این ارزشی که بهش نسبت میدیم حاصل جمع ارزش هاییست که برای مجموع دانایی ها و توانایی ها و کارایی های او در نظر میگیریم. و بنابراین اگر من دیگه کارکردم رو به عنوان همسر از دست داده باشم و کارکردم رو به عنوان معلم از دست داده باشم و کارکردم رو به عنوان رئیس از دست داده باشم، انگار دیگه خودم دارای ارزش نیستم. کرامت یعنی انسان فارغ از میزان دانایی هاش و فارغ از میزان توانایی هاش و فارغ از میزان کارایی که داره و موفقیتی که میتونه در بیرون کسب بکنه در هر جهتی از جهات، چه در کانون خانواده، چه در نهاد سیاست، چه در نهاد اقتصاد، چه در نهاد تعلیم و تربیت، چه در نهاد قانون‌گذاری، چه در نهاد روابط، چه در نهاد دوستی، فارغ از تمام کارکردهاش و فارغ از تمام دانایی‌ها و توانایی‌ها، یعنی فارغ از آن چیزی که در جهان میتونه ایجاد بکنه، فارغ از این، خودش دارای ارزشه. و بنابراین اگر هیچ کنون از این کارکرت ها رو من نداشته باشم، از آن رو که انسانم دارای ارزشم، کارکرت های من یک ارزش افزوده برای من ایجاد میکنن، ولی نبودشون به معنای این نیست که ارزش من به صفر برسه. نه، ارزش انسانی من فقط از آن رو که انسانم، بدون اینکه بدونی چقدر موفقم به عنوان پدر یا به عنوان معلم یا به عنوان همکار، اون باید محفوظ داشته بشه. نظر کامو اینه که این کرامت به این معنا الان داره از بین میره. الان هر کسی رو به میزان قابلیت‌هاش میسنجن، میگن ایشون چند تا کتاب نوشته، اوشون چند تا جراحی کرده و اوشون چند تا عرض بکنم که شاگرد تربیت کرده و اون چقدر ثروت ایجاد کرده و اون چقدر کارآفرینی کرده. گویا انسان فقط اومده و از طریق این نوع فعالیت‌ها برای خودش کسب ارزش بکنه. این ارزش های دسته دوم ارزش های اکتسابی هستند و ما انسان ها از لحاظ ارزش های اکتسابی اون به اندازه هم نیستیم، اما یک ارزش غیر اکتسابی داریم، یک ارزش فطری داریم، یک ارزش ذاتی داریم که اگر تمام اون اکتسابی ها رو هم از دست بدیم بازم اون ارزش رو داریم و بنابراین انسان نه از آن رو که دانایی خاصی یا توانایی خاصی یا کارایی خاصی یا موفقیت خاصی داره ارزشمنده، انسان خودش دارای ارزشه. به نظر کامو این از دست رفته دیگه، امروزه به تو رزومه تو رو نگاه میکنن و هر وقت تو در جایی میخوای باشی باید ببینن رزومه تو چیه، اصلا به این نگاه نمیکنن که تو قبل از این که رزومه دار باشی انسانی و رزومه فقط ارزش‌های اکتسابی بعدی تو رو روشن میکنه، نه ارزشی که به عنوان انسان داری. این نکته اول. بنابراین این که من فقط برای میزان کارآمدی و موفقیت انسان‌ها ارزش قائل باشم، این در واقع معناش اینه که انسان داره کرامت نیست. اون وقت در واقع شما به یک چوب به چه چشم نگاه میکنید؟ به این که از این میز در میاد یا صندلی در میاد. اگه نه ازش میز در بیاد، نه صندلی در بیاد، نه کمد، دیگه این میز ارزش نداره. انگار به منم به چشم میز نگاه میکنید، به چشم چوب نگاه میکنید. و این که از من چه چیزی میتوان ساخت و چه کارایی از من میشود توقع و انتظار داشت نگاه میکنید. این نکته اول به نظر ایشون. نکته دومی که در نظر آلبر کامو خیلی اهمیت داره و باز به نظر من میاد خیلی باید دوستان باید روش فکر بکنن، این نکته است که وقتی این جور باشه که ما را فقط به این چشم نگاه بکنن که چه در واقع کارایی داریم و چه میتونیم چه کاری برای دیگران انجام بدیم، اون وقت میرسیم به این نکته که همیشه اراده های ما معطوف میشه به موفقیت بیرونی، چون میدونم که وزنی که برای من قائلید به میزان موفقیتی است که در بیرون دارم و بنابراین همیشه اراده من اراده معطوف به موفقیته و اراده معطوف به موفقیت بالمعال یعنی اراده معطوف به قدرت. هر چه من قدرتمندتر باشم، حالا یه وقت قدرت از لحاظ ثروت، یک بار به لحاظ شهرت، یک بار به لحاظ قدرت سیاسی، یک بار به لحاظ احترام، آبرو، محبوبیت، مدرج دانشگاهی، به میزان قدرتی که کسب کرده ام، یعنی به میزان موفقیتی که ترجمه میشه به زبان قدرت، به این مقدار شما برای من ارزش قائلید و طبعا رابطه من و تو میشه رابطه الکلنگی. دیگه هر کسی رو وقتی به چشم انسان نمیتونم بهش نگاه بکنم، دیگه به چشم رقیب نگاه میکنم، این رابطه الکلنگی. اگه من بخوام برم بالا تو باید حتما این طرف بیای پایین و اگر تو نیای پایین من نمیتونم بالا برم. رابطه رابطه قدرت وقتی شد یعنی رابطه رقابته و رابطه رقابت دیگه شوخی با کسی نداره، رئال پلیتیک ایجاد میکنه، یعنی سیاست به تعبیر آقایون رئال، یعنی سیاست واقع گرایانه، یعنی ما شوخی نداریم، هیچ چیز دیگری مهم نیست، قدرت منه که تعیین میکنه که من در این معادله ها کجا ایستادم. خب اگر این باشه دیگه من با تو رفاقت واقعی ندارم، من رقابت دارم، حتی این رقابت میتونه در قالب رفاقتم بیاد ولی در واقع رقابته. اومدم با تو رفیق شدم که ببینم چیزی از تو میتونم کسب بکنم به طرف خودم تا باز وزن من رو در اون معادله قدرت بیشتر بکنه از وزن تو. خب رابطه رابطه الکلنگی وقتی شد دیگه نمیشه شما انتظار داشته باشید که ما با هم شفقت داشته باشیم، نمیشه انتظار داشته باشید که عشق نسبت به یکدیگر داشته باشیم. در رابطه قدرت اگر بشود چیزی رو انتظار داشت فقط عدالت، اما دیگه نوبت به شفقت نمیرسه، نوبت به عشق نمیرسه. بگذاریم از این که بعداً خواهد گفت در یک فقره دیگه ای که اگر رابطه رابطه قدرت شد حتی عدالت هم تابع قدرت میشه، عدالت هم میفته دست قدرتمندان، قدرتمندان تعیین میکنن که چه چیز عادلانه است و چه چیز عادلانه نیست و اونجا پیش میاد هم قاعده ای که الحق لمن غلب، حق از آن کسی است که قدرت از آن اوست، هر چه قدرتت بیشتر شد عرض میکنم که حق در جانب تو بیشتره و این خیلی ساده است. در دانشگاه حق از آن استاده چون دانشجو قدرت نداره، در کارخانه هم حق از آن رئیسه، کارمند و مرعوس حقی ندارن، اراده کنید در قوه قضایی هم حق با اون چیزی که قاضی میگه، حرف منو کسی نمیشنوه، قاضیه که ما بهش قدرت داده ایم. و این معناش اینه که نباید دنبال این باشیم که یه قدرت خیلی عظیم، یه قدرت خیلی پر احتشام و پر هیمنه. هر جایی من به طرف مقابلم نگاه میکنم، اگه از من قوی تره باید کوتاه بیام و اونم به من نگاه میکنه، و اگه من از اون ضعیف‌تر باشم باید او برای من تعیین تکلیف بکنه و به که چه باید بکنی و چه نباید بکنی. خب اینم باز در واقع نکته دومی است که ایشون در اینجا بهش اشاره کرده. نکته سومی که من یادداشت کردم و خدمت سروران باید بگم اینه که ما وقتی به این صورت در واقع کرامت زدائی شدیم و رابطه‌مون هم رابطه الکلنگی شد و رابطه قدرت شد، وقت نتیجهش این میشه که ما دیگه به چشم انسان گوشت و پوست و خوندار دیده نمیشه، به چشم این که تو طبقه بندی و تو نظام بندی های قدرت کجا جا گرفته این به دیده میشه. اونی که نمیدونیم که اون که شهیدش میدونیم درست به اندازه اون که میگیم به هلاکت رسید، درست به اندازه هم پدر داشتن و مادر داشتن و مادر و پدرشون هم برای شهید و هم برای اون که به نظر ما به هلاکت رسیده دل میسوزانن. هر دوشون هم شهید و هم به هلاکت رسیده، هر دوشون فرزند کس یا کسانی هستند، هر دوشون همسر کسی هستند، هر دوشون پدر یا مادر کس یا کسانی هستند، هر دوشون دوست کس یا کسانی هستند. اما به جهت اینکه این شهیده ما با او تلقی داریم، انگار اون که به هلاکت رسیده است انسان گوشت و پوست و خوندار نیست، انگار از زیر بوته بیرون اومده، انگار پدری او رو به دنیا نیورده، مادری او رو به دنیا نیورده، انگار دوستانی نداره، انگار عزیزانی نداره که از فراق او زندگی براشون به تمام معنا مشقت آمیزه و مهنت زاست. چرا؟ چون نگاه میکنیم ببینیم در چه جناحیه. این در جناح خودمونه پس شهیده، اما اون در جناح رقیب ماست پس به هلاکت رسیده. و به همین ترتیب تو از این جناحی در جبهه های سیاسی، من از اون جناحم در جبهه بندی های سیاسی، من از این حزبم، تو از اون حزب. وقتی یکی از همحزبان من کشته میشه باید ما حتما به خانوادش تسلیت بگیم، اما یکی از اعضای حزب مخالف من اگه کشته بشه، اگر هم من ادب رو رعایت کنم و شاد نشم، ولی دیگه مسلما به خانواده‌اش تسلیت نمیگم. نمیگم که با اینکه در حزب من شریک نبود و رقیب حزب من بود، اما اینم انسان بود و اینم از دنیا رفت، اینم کشته شد، اینم حقش ضایع شد، اینم زیر شکنجه رفت. اصلا به این چشم نگاه نمی‌کنم. و به همین ترتیب این که در سوریه چقدر کشته میشوند این خیلی مهم نیست، اما اگه در آلمان یک کسی کشته بشه این حتما اهمیت، چون جهان اول با جهان سوم متفاوته. این که ما در سوریه کشته شدگان رو بر حسب صد نفر گویا حساب میکنیم، اما اگر همین کشته شده در دانمارک باشه این رو یک نفر حساب میکنیم. و بنابراین توجه به این نداریم که گویا فردیت انسان ها مهمه، نه عضویتشون در جهان سوم یا در جهان اول، در کشورهای پیشرفته یا در کشورهای عقب مانده، در این جناح یا در اون جناح، در همپیمانان ما یا با کسانی که با ما مخالفت دارن. و به همین ترتیب وقتی که فردیت بر عضویت ترجیح داده بشه، میفهمیم آدم ها فارغ از این که در چه گروهی عضویت داشته باشن، همشون فردیت های محترم دارن. ولی ما اینو نیستیم، ما میگیم تو عضو سوسیالیست ها هستی چون من لیبرالم برای تو ارزش قائل نیستم، تو عضو لیبرال ها هستی چون من سوسیالیستم برای تو ارزش قائل نیستم، تو مسلمانی چون من یهودیم هیچ ارزشی برات قائل نیستم، تو یهودی چون من مسلمانم هیچ ارزشی برات قائل نیستم. همه اینها عضویت های ماست، عضویت های ماست در گروه بندی های مختلف، و این گروه بندی های مختلف الا ماشاءالله بین ما مرز ایجاد میکنن. و مرز وقتی ایجاد شد یعنی من دغدغم برای این طرف مرزه، دغدغم برای اون طرف مرز نیست. با اینکه انسان های گوشت و پوست و خوندار، فارغ از اینکه در چه عضویت هایی عرض میکنم که باشن یا چه عضویت هایی رو نداشته باشن، در فردیتشون همشون وزنشون مثل همه. و این نکته سومی است که ایشون باز بهش اشاره میکنه و برای اینم باز اهمیت قائله. نکته چهارم اینه که وقتی اینطور بشه راه گفتگو بین من و تو هم بسته میشه. راه گفتگو فقط بین کسانی بازه که برابر باشن با هم دیگه. اگه من تو رو فروتر از خودم بدونم که با تو گفتگو نمی کنم. تو هم اگه منو فروتر از خودت بدونی با من گفتگو نمی کنی. وقتی این مرزها ایجاد شد، خودی ها فراترن و ناخودی ها طبعا فروترن. اون وقت فراتر هیچ وقت با فروتر وارد گفتگو نمیشه. گفتگوی عقلانی چه بر اثر این گفتگوی عقلانی مشکل رفع بشه چه مشکل رفع نشه، چه مسئله حل بشه چه مسئله حل نشه، و چه موضوعی با شکافته بشه و چه موضوعی با شکافته نشه، گفتگو بین برابرها صورت میگیره. اند میکنید هیچ وقت رئیس یک کارخانه حاضر نیست با آبدارچی اون کارخانه وارد گفتگو بشه. فرق میکنه. گفتگو میان همسرانه، یعنی میان همترازان و همترازوها صورت میگیره. خب وقتی این مرزها ایجاد شد و من که این طرف مرز ایستاده ام، به اونا به چشم حقارت و از ارتفاع نگاه کردم، هیچ وقت گفتگو صورت نمیگیره. با اینکه ما فقط از راه گفتگویی که میفهمیم این مسئله را از راه‌های دیگری هم میشود حل کرد، این مشکل رو از راه‌های دیگری هم میشه رفع کرد و این موضوع رو از راه‌های دیگری هم میشه بهش پرداخت و ما میتونیم از این تک آوایی بیرون بیایم. گفتگو تک آوایی رو از بین میبره و به محض اینکه ما به جای یک آوا با چند آوا سر و کار داشته باشیم، دنیای بهتری برای خودمون ایجاد میکنیم. این هم نکته بعدی است که، و اما نکته بعدی اینه که به تعبیر کامو بین انسان و انسان کاغذ فاصله افتاده، فاصله انداخته. یعنی جهان ما جهان بوروکراتیکه. در قدیم وقتی کسی از محاکم و دادگاه‌های قدیم 500 سال 300 سال پیش طرفی برنمی‌بست و حقش ضایع شده می‌ماند همچنان و نمی‌تونست جای استغاثه بکنه، اون وقت یک پار کاغذی به خودش می‌پوشوند و روی این کاغذ تمام شرح حالش رو می‌نوشت. اون وقت وقتی که شاه می‌اومد رد بشه، حاکم می‌اومد رد بشه، امیر می‌اومد رد بشه، این با همین لباس کاغذی که روی کاغذ تمام عرض حالشو نوشته بود جلب نظر شاه رو میکرد. وقت شاه میدید تو جمعیت که یک کسی لباس کاغذی پوشیده، میگفت بیا جلو، و کاری که از طریق مثلا محاکم پیش نرفته بود از طریق توجه و التفات خاص شاه حل میشود. یا تو میاد که حافظ میگفت که کاغذ این جامعه به خونابه بشویم، که فلک رهنمونیم به پای علم دار داد نکرد. وقتی من به داد نمیرسم، به عدالت دسترس ندارم، اون وقت کاغذین جامه به خونابه بشویم. درسته؟ کاغذین جامه و با خون دلم مینویسم که من وضعم اینه. خب اون وقت در واقع وضعش رو روی کاغذ مینوشتن. الان از اون زمان بدتره. پیرمردی پیرزنی میره در جایی پولی قرض بکنه، به محض اینکه به اون کارمند اون مؤسسه میگه که خانم آقا من یه دختری داشتم پارسال تصادف کرده، میخواستم، تا میگه میخواستم، یه برق پرتاب میکنه جلوش، میگه این فرمو پر کن. یعنی تو انسان نیستی، ترجمه میکنی؟ تو انسان نیستی، من به درد تل تو گوش نمیدم، بگو چی میخوای، اینه پر بکن تا ببینم آیا شرایط رو واجدی یا شرایط رو واجد نیستی. هیچ وقت شما نمیتونید با کارمند یک بانک حرف انسانی بزن، نمیتونی بزنی. فرمو میذاری جلوتون، میگه پر کن، اونجا رو امضا کن، ببر اون طرف پاراف کنه و برو خونتون تا ببینیم نتیجه چی میشه. یعنی بین من و تو کاغذ رو فاصله کردن، نمیذارن من و تو به عنوان دو تا انسان به درد دل هم گوش بکنیم و ببینم فارق از این که چه کاری از من برمیاد برای تو، فارق از این شنیدن سخن تو هم برای من ارزشمنده. فقط نه این که من فقط میتونم یه امضا زیر ورقت بکنم پس ورقت رو پر کن و برو، نه، فارق از این تو برای من ارزش داری به عنوان یک انسان. من باید با تو لمس گرم داشته باشم، لمس پرورنده داشته باشم. به لحاظ روانشناسی بعد از این سخنرانی کامو، ما امروزه لمس پرورنده رو لمس بسیار مهمی در عالم انسانی میدونیم. ما در قدیم وقتی میخواستیم کسی رو لمس بکنیم، یا برای این بود که عرض بکنم که لزوماً رابطه جنسی باش برقرار کنیم، یا میخواستیم او رو کتک بزنیم علت میکنیم، و یا میخواستیم او رو فشارش بدیم که از یه مجرایی بتونه رد بشه. ما به این سه جهت لمس پیدا میکردیم. لمس پرورنده، یعنی این که من با زبان بدنم و با دستم تو رو لمس انسانی میکنم و یه بخشی از گرمایی رو که فاقدی من از طریق خودم به تو انتقال میدم، این وجود نداره. این معناش اینه که بروکراسی اجازه نمیده که ما با هم به جای این که یک رقم یک دیگر رو بدونیم و به میزان اینکه آیا تقاضای ما پذیرفتنی است یا پذیرفتنی نیست، بتونیم به هم نگاه بکنیم. اینم خدمتتون عرض کنم که حالا البته من تفصیلاتش رو دیگه نمیخوام بگم چون وقت شما گرفته میشه، فقط میخواستم اشاره بکنم به مواردی که ایشون بهش اشاره میکنه. نکته بعدی اینه که وقتی که اینجور میشه دیگه ما سیلی میخوریم و نمیفهمیم از کی داریم سیلی میخوریم. ببینید، ما تا قبل از این بوروکراسی ها من میدونستم که کی بچه منو زده، میدونستم که کی به همسر من تعرض کرده، نت میکنید، میدونستم. اما امروزه من فقط احساس میکنم بدبختم، احساس میکنم فقیرم، احساس میکنم تحقیر شدم، احساس میکنم به من استهزا میکنن، به من توهین و اهانت میکنن، شأن انسانی برای من قائل نیستم، اما نمیدونم گریبان کی رو باید بگیرم، کی این کارو با من کرده، نمیفهمم. یه نیروی انتزاعی گویا این کارو با من کرده. عنایت میکنی؟ حتی اگر خدا نکرده اهل خشونت هم باشم و برم اون کسی که گمان میکنم این کارو با من کرده رو بکشمش، هنوز کفنش خشک نشده، یکی دیگه رو داره جاش میارن، همون تحقیر رو من میکنه. من نمیتونم کاری از پیش ببرم. عنایت میکنی؟ حتی میگم اگر اهل خشونت هم باشم و بگم اون قاضی ظالم با من این کار رو کرد و اون قاضی رو بکشم، اون رئیس ظالم با من این کار رو کرد، فردا صبح یه رئیسی میاد جای اون رئیس میشونه، چیز عوض نمیشه. یه قاضی میاد جای اون قاضی میشینه. من نمیتونم از شر اون کسی که به من شر رسونده رهایی پیدا کنم، و این یعنی من یه موجود انتزاعی که نمیدونم کجا باید دنبالش برم داره به من ظلم میکنه. شما الان دنبال کی میرید برای فقیر بودنتون؟ دنبال کی میرید برای تحقیر شدنتون؟ دنبال کی میرید برای اینکه مورد ظلم واقع شدید؟ کجا دنبال کی میگردید؟ نمیدونیم. یعنی سیلی رو میخورم، ولی در تاریکی بوروکراتیک جهان امروز نمیدونم این سیلی رو کی به من زده، و بنابراین نمیدونم گریبان کی رو باید بگیرم. گریبان هر کی رو بگیرم اشتباه کردم، به خاطر اینکه به فرض که اینم بره از کار، فردا به جاش شخص دیگری نصب میشه و میاد همون معامله‌ای که اون با من کرده بود اینم با من میکنه. اینم نکته بعد. نکته بعدی که ایشون میگه اینه که وقتی که این وضع پیش میاد، من در واقع با تنهایی و سکوت و وحشت با این ستا هم نشین میشم. اولا تنهایی به خاطر اینکه انسانهای دیگه که با من رفتار انسانی ندارن، بروکراتیک با من رفتار میکنن، منو از خودی نمیدونن، ناخودی میدونن، به مرزبندی ها تسلیم شدن، پس من احساس تنهایی میکنم. از طرفی هم سکوت به خاطر اینکه نمیدونم من باید کی رو گریبانشو بگیرم و اعتراض کنم. و سومم وحشت. وحشت یعنی ترس ناشی از تنهایی. انواعی از ترس ما داریم. یک ترسی که ناشی از تنهایی رو بشه میگیم وحشت. وحشت منو میگیره. چرا؟ چون دادرسی ندارم. یا تو میاد که برشت در اون شعر خیلی معروفش میگفت که آمدن در زدن و همسایه سوسیالیست مرا بردن، من کاری نکردم چون من سوسیالیست نبودم. اومدن شب بعد همسایه لیبرال من رو بردن، من هیچ واکنشی نشون ندادم چون من لیبرال نبودم. اومدن عضو سندیکای کارگران رو هم شب بعد بردن، من عضو سندیکای کارگران نبودم، بنابراین کاری نکردم. چند مورد از این موارد رو میگه، حتما شما این شعر معروف رو شنیدید. میگه و دیشب آمدن سراغ خود من و من هم همونجور بودم، کسی نیومد سراغ من. انات میکنید این مرزبندی هایی که بین ما انسان ها ایجاد میشه و این بروکراسی که نظام حاکم بر هر جامعه ای بین من و تو ایجاد میکنه، این باعث میشه که همه ما هم تنهاییم و هم ساکت میمونیم، چون اعتراض به کی اعتراض بکنیم، باید ساکت بمونیم، و هم ترس ناشی از تنهایی داریم. میگم اگر فردا کسی اومد به من حمله کرد، کی از من دفاع میکنه؟ حمله کننده احتمال وجودش بالاست، اما دفاع کننده احتمال وجودش خیلی پایینه. خب اینم وضعی است که ما امروزه دچار شدیم. و نکته بعد اینه که همیشه ما آمادگی برای مرگ داریم. در یک جامعه سالم آدم ها باید آمادگی برای زندگی داشته باشن، نه آمادگی برای مرگ. توجه میکنید؟ اگر من روزی دیدید در جوانی وصیت نامه نوشتم، یا در جوانی بچه هامو جمع کردم گفتم بابا اگر روزی حادثه ای بر من پیش اومد، این فارغ از این که تدبیر من تدبیر عاقلانه ای باشه یا نه، ولی نشون میده نظام جامعه نظام سالمی نیست. یعنی من دارم برای مرگ آماده میشم، نه برای زندگی. آدمی که برای زندگی آماده میشه هیچ وقت نباید به همسر جوانش بگه اگر روزی من نبودم این کارو بکن، اگر روزی من نبودم اون کارو نکن. یعنی ما داریم تمرین میکنیم مردن را، تمرین نمیکنیم زیستن را. عنایت میکنید؟ چون آنچه که نشاط حیاتی به ما میده مفقود در تاریخ و در جامعه، و اون چیزی که ما رو میترسونه موجوده. من هر آن امکان داره که مورد حمله واقع بشم، از اطراف مختلف، از طرفهای فراوانی. اگر ثروتمند باشم ممکنه فقرا به من حمله کنن، اما اگه فقیرم باشم ممکنه ثروتمندان بر من ظلم کنن. عنایت میکنید؟ و بنابراین من همیشه امکان این هست که در معرض مرگ باشم، و بنابراین من دارم تمرین مردن میکنم. تمرین مردن چه تدبیر عاقلانه ای باشه و چه نباشه، نشون دهنده عدم سلامت یک جامعه است که آدمیانش از روز اول که دست و پای خودشون از هم تمیز میدن، کم 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 میفهمن که باید آماده باشن برای چیز دیگری. اینم نکته بعد. و اما نکته بعدی که بازیشون اشاره میکنه اینه که حکومت ها روز به روز دارن تمامیت خواهتر میشن، توتالیتر تر میشن. یعنی حکومت ها اصلا گوششون بدهکار نیست که ما حکومتی آمده ایم برای این نظم و ثبات در جامعه ایجاد کنیم، امنیت ایجاد کنیم، عدالت رو پاس بداریم و آزادی رو پاس بداریم و صلح رو. ما برای این پنج تا کار اومده ایم. اینا رو رها میکنن، اومدن حکومت ها میخوان به ما فلسفه زندگی یاد بدن. حکومت ها اومدن تعلیم و تربیت ما رو دارن دخل تصرف میکنن، میگن این ایده رو باید داشته باشین، اون ایده رو نباید داشته باشین، این کتاب کتاب زاله است، اون کتاب کتاب زاله نیست، این ایده ها رو اصلا به فرزندانتون انتقال ندید، اون ایده ها رو فرزندانتون انتقال بدید. میگه حتی به ما میگن با زنتون و با همسرتون هم چجوری باید همخوابگی بکنید. همخوابگی ما هم باید تابع ضوابط اونو باشه. در واقع فلسفه وجودیشون این بود که بیان نظم و ثبات به جامعه بدن، نظم به جامعه بدن، امنیت به جامعه بدن، عدالت برای جامعه، آزادی برای جامعه و صلح برای جامعه. اما اومدن فلسفه به ما میدن، تعلیم و تربیت میکنن ما رو. اندازه میکنید؟ بنا بود ما تعلیم و تربیت شدگان نمایندگانمون بر خودمون مسلط کنیم. حالا نمایندگان ما اومدن تازه به ما تعلیم و تربیت میدن و آیین زندگی، آیین دوستیابی، با اینا دوست نباید باشید، با اونا، اینا دشمنان ما هستن، اینا ظلم به ما کردن. و به جای این که به ما بگن اون چیزی رو که ندارید و از دولت میخواید بگید چیه، اومدن به ما میگن که ما این چیزها رو اومده ایم بر شما تحمیل بکنیم. و این معناش اینه که ایدئولوژیک شدن. حکومت ایدئولوژیک یعنی حکومتی که میگه مردم چگونه بیاندیشید، چگونه زندگی کنید، سبک زندگیتون چگونه باید باشه. اصلا کاری به این نداره که من برای کارهای دیگری اومده بودم. و اما نکته آخری که ایشون بیان میکنه اینه که در این دنیا دیگه ما اعتماد به یکدیگر نمیتونیم، همیشه باید با عصای احتیاط با هم مواجه بشه. و این عالم خوبی نیست. عالم خوب عالمیه که درش ما بتونیم به هم اعتماد کامل بکنیم. نگاه می‌کنید در یکی از نامه‌هاش حکیم رواقی معروف سنکا به دوستش میگه که ای دوست من، نامه‌تو داده بودی دست یکی از دوستانت و گفته بودی که مثلا امیدوارم نامه رو وا نکنه. خب اینه چجوری شما دوست خودتون میدونید؟ چجوری میگی امیدوارم دوست هم نامه رو باز نکنه؟ اگر نامه رو باز بکنه چجوری بهش میگی دوست؟ دوست وقتیه که من عصای احتیاط دیگه دستم نمیگیرم، خودم رو پیش شما سانسور نمی کنم، من کاملا پیش شما شفافم، شما رو هم کاملا پیش خودم شفاف میخوام. خب وقتی که زندگی اینجوری شد دیگه به چشم سوء زن به همه نگاه میکنم. انات میکنی؟ میگم احتیاط بهتره. به بچه‌م هم میگم، میگم بابا اگر هم کسی دست دوستی به طرف دراز کرد احتیاط کن. انات میکنی؟ و به هر دستی نشاید داد دست، ای بسا ابلیس آدم رو که هست. وقتی من آدم ها رو ابلیس بدونم، اون وقت خب دیگه میگم به بچه‌م هم میگم، به همسرم هم میگم، و این معناش اینه که دوستی بین ما دیگه منعقد نمیشه. دوستی وقتی منعقد میشه که اعتماد کامل باشه، من پیش شما عریان بشم، شما هم پیش من عریان بشی، تا کریستالی نشیم پیش یک دیگر دوستی نداریم. تا وقتی من دارم بخشی از باورهای خودم رو، بخشی از احساسات و عواطف خودم رو، بخشی از خواسته های خودم رو سانسور میکنم که به اطلاع شما نرسه و شما هم دارید با من این معامله رو میکنید، دیگه نباید بگیم ما با هم دوستیم. دوستی یعنی اینکه یک جا هست که میخوام عریان بشم، یک جا هست که دیگه نمیخوام پرسونا داشته باشم، به گفته جامعه شناسان نمیخوام نقاب داشته باشم، یه جا میخوام بی نقاب ظاهر بشم. ولی این بی نقاب ظاهر شدن که یکی از بزرگترین نیازهای روانی ماست، این در یه چنین جامعه دیگه وجود نداره. همه داریم به یکدیگر توصیه میکنیم که مراقب خودت باش. یعنی چه مراقب خودت باش؟ یعنی مراقب باش دیگران با تو کاری نکنن. مراقب خودت باش یه حسن تعبیره، وگرنه در واقع مراقب خودت باش یعنی حواست باشه دیگران به تو تعدی نکنن، تجاوز نکنن. خب این تصویری است که ایشون به دست میده با ده تا ویژگی که خدمتتون می‌خواستم عرض کنم. اما بعد 10 راه حل هم ایشون پیشنهاد میکنه و میگه این کار رو باید بکنیم. امیدوارم که اولین نکته اینه که میگه برید سراغ باورهای مردم. تمام این فسادها از بخش عقیدتی و معرفتی درون ما برمیخیزه. سراغ باورهای ما برید. یه جمله خیلی معروفی ایشون داره که خیلی هم نقد میشه، این جمله از کامو، که قاتل از آن رو که قاتله باور خطا نداره، از آن رو که باور خطا داره قاتله. توجه کنید، یعنی اونی که قاتل رو قاتل کرده باورهای نادرستی است که تو ذهنش نطفه بسته و منعقد شده. قاتل از آن رو که باورهای نادرست داره قاتله ها. فکر نکن از آن رو که قاتله باورهاش نادرسته، یعنی معادله از این طرف به اون طرف. فکر نکن اونایی که قاتلن چون قاتلن باورهای نادرست دارن، نه، چون باورهای نادرست داشتن کارشون کشید به قتل و غارت و تجاوز و تعدی. و بنابراین اول چیزی که بهش توجه بکنید اینه که ام الفساد این وضع ما اینه که باورهای خطایی، تقلیدها، تعبدها، تلقین پذیریها، القا پذیریها، تبعیت از افکار عمومی، تبعیت از منافع، تبعیت از سنتها، تبعیت از فرهنگهای نیاکانی ما و هزار چیز دیگه، اینا باورهای خطایی در ما ایجاد کردن. اون خطا وقتی که به صورت بوته در میاد، بوتش میشه رفتار بیرونی که یک رفتار ظالمانه است، یک رفتار قاتلانه است. و بنابراین اول کاری که ما باید بکنیم اینه که باورهای متعلمانمون رو، متربیانمون رو و قبل از اونا باورهای خودمون رو از نو مورد تجدید نظر قرار بدیم. این باورهای شاهدی به سودش وجود داره یا یک سلسله خرافات بود تو اباطیله که من بهش اعتبار بخشیدم و بر اثر اعتبار بخشیدن بر اساسش عمل میکنم. وقتی بر اساسش عمل میکنم این فساد به بار میاد، این شرارت ها به بار میاد. این نکته اولیه که ایشون در اینجا میگه. نکته دوم این که ما باید گفتگو بین ملت‌ها رو یاد بگیریم. اول چیزی که ایشون میگه، میگه گفتگو، وقتی میگن گفتگو بین احزاب در درون یک جامعه نیست، گفتگو بین دولت‌ها هم در جامعه جهانی نیست. احزاب به فکر منافع خودشونن، دولت‌ها به فکر منافع خودشونن. ملت‌های جهان باید فارغ از احزاب در درون یک جامعه و فارغ از رژیم های سیاسیشون با هم گفتگو کنن. اون وقت فلسطینی میبینه که من در آشتی تمام با اسرائیلی، اسرائیلی هم میبینه من فلسطینی رو برادر خودم میدونم، من خواهر خودم میدونم، من نباید بکشم برادر خودم رو، نباید بکشم خواهر خودم رو. و به همین ترتیب همه ما میبینیم که متدین اگر این گفتگو وجود داشته باشه با بیدین اینجور بیرحمانه رفتار نمی کنه، بیدین هم متدین رو تحقیر نمی کنه و به همین ترتیب یک آنارشیست طرفداران حکومت را به یک حکومت طرفداران آنارشیزم رو باشون رفتار اینجوری نمی کنه. گفتگوی واقعی بین ملت ها به نظر ایشون احزاب رو کنار بزنید در درون یک جامعه و مردم این جامعه با هم حرف بزنن و در جامعه جهانی دولت‌ها رو کنار بزنید و بشینید با هم حرف بزنید، اون وقت می‌بینید چقدر به لحاظ فرهنگی به هم نزدیکی، چقدر عاطفه می‌جوشه بین شما، چقدر شفقت نسبت به دیگران پیدا می‌کنید و جایی به جایی می‌رسید که عشق پیدا می‌کنید به دیگران. و به تعبیر ولتر می‌گفت که با اینکه خطاب روسو می‌گفت روسو تمام مطالبی که در این کتاب گفته ای رو باش مخالفم، اما عاشقم، حاضرم که جان خودم رو بدم برای اینکه این کتاب سانسور نشده به دست همه برسه، چون من برای تو ارزش قائلم به شرط موافقت با من که تو ارزشمند نیستی. اگر به شرط موافقت با من بود که ما فقط دوستانمون ارزشمند بودن، اما همه انسان ها ارزشمندن برای من. بنابراین میگه یک نوع گفتگویی که باید بین ملت ها صورت بگیره. اینم نکته بعدی که یادداشت کرده. نکته بعدی میگه که این گفتگو ما را مشکلات بیرونیمون رو لزوما حل میکنه، ولی لااقل ما را در درون با هم رفیق میکنه. یعنی اگر مشکلات ابجکتیو ما همچنان میمونه، ما با هزار گفتگو نمیتونیم فقر رو ریشه‌کن کنیم، اما با گفتگو میتونم من فقیر به یه فقیر دیگه شفقت ببرزم. بنابراین ما نمیتونیم از گفتگو لزوما نتیجه بگیریم که مشکلات ابجکتیو و بیرونی و آفاقیمون رفع میشه، ولی لااقل درونمون به هم نزدیک میشه. اون وقت بنابراین من فقیرم، تو هم فقیری، اما من فقیر لقمه خودم تو دهن تو میخوام بگذارم با اینکه خودم هم فقیرم. این گفتگویی که به این صورت میگیره ما رو به ارزش‌های مشترک انسانیمون لااقل توجه میده و یک نوع شفقت متقابلی در ما ایجاد میکنه. حالا ولو ما شفیقانی که گرد هم اومده ایم، هممونم فقیریم به یک اندازه و همونم به یک اندازه مورد ذل واقع میشیم و هممونم به یک اندازه ناراضییم از زندگیمون، ولی خب لااقل نسبت به یک دیگر شفقت داریم. نکته چهارمی که ایشون میگه اینه که میگه در گفتگو ما باید دو تا چیز رو بهش توجه بکنیم. یکی گفتگو، وقتی گفتگوست که هر کسی بتونه همه حقیقت را بر زبان بیاره و جز حقیقت حرفی نزنه. اگر بنا شد من توریه بکنم، اگر بنا شد من تقیه کنم، اگر بنا شد یک کمی محافظه کاری بخوام نشون بدم، این گفتگو نیست. این نکته اوله که من باید بتونم حقیقت رو بگم، تمام حقیقت رو بگم و جز حقیقت رو نگم. این یک. و دوم، من باید بر اساس عقلانیت مشترکمون حق بدیم در این گفتگو به این شخص و در اون گفتگو به اون شخص، نه اینکه احساسات و عواطفمون رو جلوه بدیم. احساسات و عواطف بیشتر ما رو از هم دور میکنن و عقلی که بیشتر ما رو به هم گرد میاره. بنابراین یک نوع شفقتی در ما پدید میاد در گفتگو، اما این شفقت راه بریش به دست عقلانیت ماست که حالا که من نسبت تو شفیقم، بهترین کاری که در حق تو میتونم بکنم چه هست. نکته بعدی که ایشون اشاره بهش میکنه که باید بگم و خیلی براش مهمه اینه که میگه ما وظایفی نسبت به همه انسان‌ها داریم. اون جمله معروف کامو رو شنیدید که به نظر بعضی هم مبالغه آمیز میاد، که از روز تولد من هر ظلمی در هر جای جهان رخ داده یه سهمیشم از آن من، از روزی که به دنیا اومدم. این به نظر خیلی مبالغه آمیز میاد، ولی در عین حال همین شخص میگه یک چیزم بهش توجه بکنید و اون این که ما هر کدامون به اصلاح خودمونم نیاز داریم. یه جوری حرف نزنیم که گویا فقط و فقط هرچه هست از نهادهای اجتماعیه، هرچه هست از آن مؤسساتی است که در جامعه کار خودش رو خوب انجام نمیدن. ما به خودمون هم باید بپردازیم و ببینیم خود من هم ممکنه یه مشکلاتی دارم، چه در ارتباط با خودم و چه در ارتباط با دیگران. بنابراین همیشه ذره بینمون رو معطوف به بیرون خودمون نکنیم، گاهی سر ذره بین رو برگردونیم به طرف خودمون و ببینیم آیا باورهای من باورهای درسته، آیا احساسات و عواطف من احساسات و عواطف بجاست و آیا خواسته های من خواسته های معقولیه یا معقول نیست. و برای این کار ایشون میگه ما به سه تا چیز نیاز داریم. یکی به خلوت و مراقبه نیاز داریم. من گاهی باید با خودم خلوت کنم، حنات میکنیم، و به خودم بگم خب تو با خودت چند چندی، با دیگران چند چندی یا دیگران با تو چند چندن یک داستانه، تو با خودت چند چندی، نسبت به پارسال جلوتر رفته ای یا عقبتر رفته ای، نسبت به دوران جوانی عقب رفته ای یا جلو رفته ای. یعنی همیشه من کنونیم رو با منهای قبلی خودم مقایسه کنم و ببینم نسبت به اون منهای قبلی من کنونیم پیشرفت کرده یا پسرفت کرده. بنابراین ما نیاز داریم به مراقبه با خودمون. این یک نکته. نکته دوم اینه که ما به فراغت نیاز داریم. ما گاهی هم باید یک کار واجب شبانه روزون این بدونیم که تأمل بکنیم در باب زندگی خودمون. و این تأمل در باب زندگی خودمون معنیش اینه که ببینم آیا من میتونم این ارزش‌هایی رو که دارم همه جا ازش دفاع بکنم یا یک ارزش‌های خرافی دارم یا چیز دیگری. اینم و همایست دیگری هم اینه که ما دست از تفکر خوداندیشانه نباید برداریم. آدم اگه بخواد خودش بفهمه که زندگی خودش خوبه یا خوب نیست باید تفکر مستقل داشته باشه. من نباید از شما بپرسم من زندگیم خوبه یا نه. تفکر خوداندیشانه، مستقل اندیشانه داشته باشم تا بتونم زندگیم رو در واقع در بابش داوری بکنم. اینم نکته بعد. نکته بعدی که ایشون اشاره میکنه اینه که میگه ما باید برگردیم به این که انسانها قبل از هر چیز دیگری انسانند و بنابراین عضویتها رو تا میتونیم فتیله‌هاشو پایین بکشیم. ضرورت زندگی اجتماعی اقتضا میکنه که من در انت گروه بندی اجتماعی عضو باشم. من عضو شطرنج بازان تهرانم، من عضو کوهنوردان ایرانم، من عضو پزشکان ایرانم، من عضو اساتید دانشگاهم، چاره ندارم، انت عضویت من دارم. اما بیایید هر وقت با کسی مواجه میشید فتیله عضویت ها رو بکشید پایین و بگید من فارغ از اینکه این عضو کجاست با فردیت خودش سر و کار دارم. خب این معادله‌ای که هرچه ما عضویت‌ها رو بیشتر بهش بها میدیم فردیت‌ها کم‌بهاتر میشن و هرچه بخوایم به فردیت‌ها بیشتر بها بدیم باید عضویت‌ها رو کم‌رنگ‌تر بکنیم. اینو خیلی ایشون در جای دیگه هم در غیر این سخنرانی مورد تأکید قرار داده. و نکته بعد این که بهترین خدمتی که من به بشریت میتونم بکنم اینه که کاری که خودم بر عهده گرفتم خوب انجام بدم. اگر پزشکم پزشک خوبی باشم، این اولین وظیفمه. و اگه معلمم معلم خوبی باشم، و اگه رفتگرم هستم رفتگر خوبی باشم، اگه رئیس جمهورم هستم رهبرم هستم یک رئیس جمهور خوب باشم، یه رهبر خوب باشم. اول خدمتی که هر کسی میتونه به بشریت بکنه اینه که کاری را که تو شبکه مناسبات اجتماعی بر عهده گرفته این کار رو به بهترین صورت انجام بده. بعد از اینکه کار رو به بهترین صورت خودم انجام میدم میام سراغ شما ببینم شما هم آیا کارتون رو به بهترین صورت انجام میدید یا نه، که اگر انجام نمیدید بتونم کمکی بکنم که شما هم بتونید کارتون رو به بهترین صورت انجام بدید. نکته یک به آخر هم اینه که میگه فروتنی پیشه کنیم. تا فروتنی پیشه نکنیم ما به هیچ کدوم از این اهداف نمیرسیم. ایگو رو باید فراموش بکنیم، تا ایگولس نشیم، تا کاملا فروتن نشیم و بفهمم که منم یک عضوم به اندازه یک اتم در هستی، نه بیشتر از این، نمیتونم با شما رابطه سالم داشته باشم. وقتی رابطه کاملا ایگویستیک بشه دیگه لامحاله تمام اون مفاسدی که میگفتیم پیش میاد. تواضع به این معنا که بگم من مثل شما، اگر کمتر از شما نباشم حتما بیشتر از شما نیستم. اینم یک نکته. و اما آخرین نکته که میگه به نظر میاد اهمیت نداره ولی مهمه اینه که جهان باید با مجازات اعدام مخالفت بکنه. مجازات اعدام زندگی رو برای بسیاری تلخ میکنه.
آدم اگه بدونه که حتی مورد بزرگتری ظلمم که واقع بشه جانش رو ازش نمیگیرن، باز بهتر میتونه به راه راست بره. تا وقتی که میدونه که به راه راست رفتنش ممکنه به قتلش هم بیانجامه، این به قتل انجامیدن به راه راست رفتن انگیزه من نمی کنه آدم که به راه راست بره. آدمی انگیزه من میشه برای راه راست که لااقل بدونه هرچه با اون میکنن نابودش نمی کنن. مجازات اعدام یک شمشیر داموکلسی است که بالا سر هر کسی وایساده و میگه حواست باشه، اگه بیش از حد وسواس بورزی در اخلاقی بودن، اگر بیش از حد وسواس بورزی در انسان دوستی، و اگر بیش از حد بخوای شفقت بورزی ممکنه حتی جان خودت رو هم از دست بدی. خب من فقط گزارش کردم این رو. در باب هر کدوم از اینها نکات تکمیلی میشه گفت که دیگه من وقت سروران رو نمیگیرم. من راستش در آخر این گفتگو میخواستم یادی بکنم از زنده یاد مهندس عظیمی نژادان، پدر خانم دکتر پریسا عظیمی نژادان و پدر بیتا عظیمی نژادان، که یکی از عزیزترین دوستان من بودن. من در این سالهای نزدیک به الانم چند تا دوست که در ایام جوانی نداشتم پیدا کردم و در میان این دوستان عزیزترین دوست من مهندس عظیمی نژادان بود که واقعا جاشون در اینجا خالیه و یادشون زنده است. امیدوارم همیشه زنده بمونه در اذهان و نفوس همه ما. و سلام.
خیلی ممنونم از استاد عزیز، استاد مصطفی ملکیان و دوستان عزیز. جلسه تقریبا تموم شده، پذیرایی هم هست، دوستان میتونن استفاده کنن، میل کنن. حالا نمیدونم اگر ما یک مقدار تایم داریم، اگر پرسش و پاسخ یا میتونیم بینم بپردازیم، منتها نمیدونم آقای ملکیان هم بعد از اینجا برنامه هم جلسه دارن، اگر موافق هستید. اگر احیانا خب دوستان اگر پرسشی نکته هست، خب اینو میتونید.
ممنون از دوستان. یه سوالی داشتم، جمله‌ای که کامو میگه که هر ظلمی از ابتدای بشر تا حالا شده، من توش صحیحم. با اون بخشی که گفتید فروتن باشیم ما یه جزئی هستیم از این جهان، به خودم نظرم تناقض داره. یعنی چجوری من تو همه چیز صحیحم هم ولی یعنی با خودم خیلی بیشتر از اون چیزی تصور خواهم کرد که هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم که سوال شد اینه که وقتی شما میگید که من در همه ظلم ها شریکم و منم باید مسئول باشم در ظلم هایی، با تواضع ناسازگاره. در تواضع من باید شأن خیلی بالایی بر خودم قائل نباشم، ولی وقتی گفتم که هرچی پیش اومده منم در صحیحم، یعنی من انگار یه حالت خدایگونه دارم که میتونم دخل و تصرف در هر چیزی بکنم و به خاطر اون دخل و تصرفم مسئولم. خب بنده عرض میکنم که نه. ببینید اگر یه پدیده‌ای 100 تا علت باید دست به دست هم بدن تا اون پدیده به وجود بیاد و منم یکی از 100 علتم، معناش این نیست که با اون 90 نقطه دیگه برابرم. فقط معناش اینه که من هم تأثیر داشتم. از تأثیر داشتن من در ایجاد یک پدیده بر نمیاد که من هم با سایر عواملی که همون پدیده رو ایجاد کردن کاملا چی هم برابرم. ممکنه من خودم رو خیلی کم نقشتر بدونم، اما با این همه دارای نقش بدونم. دارای نقش دانستن یه حرفه و اینکه خودم رو دارای نقش مهم بدونم حرف دیگریه. من میتونم نقش ناچیزی داشته باشم، اما این بخش نقش ناچیز با اصلا نقش نداشتن فرق.
با کلام صحبت میشه.
من در خدمت شما هستم. آقا دکتر فهمید اینجا میشه. بفهم اینجا.
همینجا
خواهش می‌کنم. نه بفهم اینجا.
نه سوال دارم.
نه خواهش می‌کنم فهمید اینجا میشه. فرض نمی‌کنید بفهمید. شما چیزی بفهمید دارید.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت همه خانم ها و آقایان. من حقیقت سوال داشتم و بی خودی من آوردم اینجا، بی خودی آوردم من اینجا نشوندن. من برام این سوال به وجود آمده که تو بخشی از اونچه که از سوالی گفتیم که پزشک اگه آدم هست باید پزشک خوبی باشه، رئیس جمهور اگه هست باید رئیس جمهور خوبی باشه، رهبر اگه هست باید رهبر خوبی باشه. سوال این هستش که همه همین رو میگم، هیچ کس نمیگه که من نخست وزیر خیلی خوبی نیستم، من رهبر خیلی خوبی نیستم. و شما یواش یواش آقای دکتر مجلسی رو بیارین جای من انتخاب بکنین، چون من خیلی نتونستم خوب عمل بکنم. من تا اونجا که میدونم هیچ کس نگفته که من خیلی بیاین یه نفر دیگر جای من بذارین. ملاک نه 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 ترامپ الان مولا درزش نمیره ماشاءالله مثل توپ اینا. ترامپ تنها چیزی که به ترامپ نمیچسبه اینه که مثلا ممکنه که من یه خطایی هم داشته باشم، ممکنه من یه جا یه اشتباهی هم داشته باشم. اینا به قول افلاطون هو گاردز گاردین، کی باید مراقب اون کسی باشه. همه ما خودمون رو کامل میدونیم، همه ما خودمون رو بی عیب و نقص میدونیم. بنابراین کی باید داوری بکنه و بگه که من خوبم یا من خوب نیستم؟ برام واقعا یعنی آیا کامو گفته که ملاک برای اینکه من خوبم چی هستش اینا؟ و یه سوال دیگه هم، حالا که اومدم اینجا یه سوال دیگه هم، این که خب چرا اینجوری شده؟ این کامو میگه که این مشکلاتی که به وجود آمده چرا به وجود آمده؟ چی شد که این مشکلات به وجود آمدن؟ و 1945 فرمودید چی شد که ما رسیدیم به اینجا؟ هر چیز دیگری ندارم. من برم جای خانم احنی بجا نمیرم برای چی داریم تحت میجام.
عرض میکنم که سوال اول آقا دکتر در واقع دو تا سوال بود، عرض میکنم بعدم به سوال دوم میپردم. سوال اولشونه که میگن که کی گفته که من کار بلد نیستم؟ همه همون میگیم کار بلد. اگر کامو گفته بود که توصیه‌ام به همه شما اینه که بگید کار بلدم، گفتیم آقا دیگه نیاز به توصیه نداره، ما همه همون میگیم کار بلدی. نگفته بگید کار بلدم که توصیهش بی معنا بشه، گفته کار بلد باشید. بنابراین می سازد با این که همه ما بگیم کار بلدیم، ولی بازم توصیه هنوز سر جاش باقیه که میدونم، من کامو میدونم همه تون میگید کار بلدم، اما به جایی که بگید کار بلدم، کار بلد باش، این مورد توصیهش. اما یه سال دوم فرمودن و اون که فرمودن که آیا ملاکی به دست داده. من در مقدمه که بر همین کتاب نوشتم، البته هیچ کنون از این مطالبی که گفتم در اون مقدمه فلسفه اخلاق آلبر کامو رو در مقدمه همین کتاب گزارش کردم. اگر مقدمه اون کتاب رو بخونید که کل فلسفه اخلاق آلبر کامو رو خواستم نظام من بگم، اونجا میبینید که این سوال که آقای دکتر فرمودن که آیا گفته که از کجا میفهمیم کار بلدیم یا کار بلد نیستیم و از کجا میفهمیم کارمون رو خوب داریم انجام میدیم یا انجام نمیدیم، اونجا بله. اونجا من از قول کامو گفتم که کامو معیارهایی تعیین کرده که واسه بر اساس این معیارهاست که ما میفهمیم آیا کارمون رو داریم چنان که باید و شاید انجام میدیم یا کمابیش داریم از این معیارهایی که باید و شاید عملمون طبق اونا باشه داریم عدول میکنیم. اونو در اونجا گفتم. اما در این بیانی که تو این کتاب داره که من داشتم این کتاب رو خلاصه میکردم خدمتتون، نه این مطلب نیومد. خب طبیعی هم هست که در این سخنرانی که ازش سه رو دعوت میکنه سخنرانی کنه نمیتونه واقعا هر چیزی رو بگه، چاره ای جز این نداره که نقطه اصلی اون سخنرانیشو بگه، بقیه رو فروگذار بکنه در جاهای دیگه تفسیر بدیم. اما یه سوال دوم دارن. سوال دوم آقای دکتر این بود که خب چه شد که ما به اینجا کشیدیم، کارمون کشیده شد، چه سخن بر سر این باشه که چه شد که کار بشر کشیده شد به اینکه در سال 45 وضع از این قرار باشه، و چه سوالشون این باشه که چه شد که با اینکه 1945 اینجور بودیم هنوزم در 2024 همونیم. هر کنه این سوال سوال آقای دکتر باشه، واقعیتش اینه که این برمیگرده به اون مسئله‌ای که امروزه در فلسفه زندگی ازش تعبیر میکنن به منشأ درد و رنج‌های بشر، خواستگاه درد و رنج‌های بشر. چرا ما کارمون به اینجا کشید؟ چه عیبی وجود داشت؟ کجای کار خللی وجود داشت که کار ما به اینجا رسید؟ آقای عبدالملکیان، گردوس عبدالملکیان، در این شعری که خیلی من این شعر رو میپسندم، میگه خدایا کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانه نمیرسد؟ چرا ما هیچ کدوممون به خانه نمیرسیم؟ نه فردمون، نه جامعهمون، نه نهادهامون، هیچ به جام نمیرسیم. یعنی منشأ درد و رنج‌های ما کجاست؟ خب در باب منشأ درد و رنج‌های ما کجاست، 8 نظریه بیان شده. 4 در دوران پیش از تجدد بیان شده که هنوز هم طرفدار داره، با اینکه در دوران سنت، در دوران پیشا تجدد ارائه شده این نظرات، ولی هنوز هم در دوران مدرن و به تعبیر بعضی ها پست مدرن هنوز هم طرفدارانی داره. و 4 نظریه هم داده شده که فقط در دوران مدرن اینا ابداع شد که چی شد که ما کارمون به اینجا کشید، کجای کار کمیت کار میلنگه که ما به اینجا رسیدیم. یه البته چون میخوام وقت سرانو نگیرم، وگرنه نباید این هی ارجاع بدم به نوشته خودم، یه مقاله من سالها پیش منتشر ازم شده، فکر میکنم در کتاب راهی به رهایی باشه، فکر میکنم به نام درد از کجا رنج از کجا. به اون در اونجا این 8 تئوری رو توضیح دادم که 8 نظریه وجود داره که اون کجیی که کار بشر رو به اینجا کشون چیه. حالا چه ما قبول بکنیم چه قبول نکنیم، این نظریات از نظریات زیستی شروع میشه تا نظریات معنوی. مثلا نظریات زیستی، شما خودتون میدونید که در 40 اخیر بسیار از زیستشناسان گفتن اگر ما به جایی که 9 در رحم مادر بمونیم 14 میموندیم، وضع بشر اینجوری نبود. ما 5 زود به دنیا اومدیم، مغزامون رشد نکرده. تاجم خب ببین، از این نظریه بگیرید که من یه جای دیگه هم توضیح دادم یادم نیست کجا، فکر میکنم در نقد کتاب حراری گفتم، از این نظریه بگی که میگه اصلا ما 5 باید تو رحم مادر میموندیم مغزامون رشد میکرد. ما یه آدم های با مغزهای رشد نکرده وارد دنیا میشیم. خب ببینید، این نظریه ایست که منشأ درد و رنج‌های بشر رو این میمونه که ما اصلا زود میاییم به دنیا. خب مسلمه که وقتی من اگه من به جای 9 7 به دنیا اومده بودم، حتما دست و پام یه عیب و ایرادی داشت دیگه. خب حالا که 5 زودتر اومدم، حتما مغزم، سلسله اعصابم و اینا ممکنه ایب و ایراد داشته باشه. از این نظریات شروع میشه تا نظریات خیلی روحانی که مثلا گفته میشه که منشأ درد و رنج‌های بشر اینه که ما از خدا دور افتاده ایم. ببینید این چی میگه، اون چی میگه. این نظریات علارغم تمام تنوعشون در 8 نظریه قابل احصا هست. ببخشید.
آخرین پرسش در خدمتتون هستیم، چون ما ساعت 6 برنامه دیگه داریم. استاد خیلی متشکریم، استفاده کردیم و مثل کلاس درسی برای ما. من میخوام یک سوال شخصی از حضرت عالی بکنم. البته فرمایش استاد زیبا کلام رو خیلی لذت بردم، چون میخواستم به یک طور دیگه این سوال رو مطرح کنم. شما بهتر از ما میدانید که فلاسفه و معلمان بزرگ تاریخ گفتن دنیا رو میخواهی عوض کنید، از خودتون بسید. مستثری در آموزش ها ما از دانش و مهارت، یعنی نالج و اسکیل قابل آموزش هست، ولی بینش یا اتیتیود معلوم نیست که چقدر قابل آموزش هست. خیلی در فرمایشتون از قول این نویسنده فرمودید که کرامت انسان از آن توانایی ها و اکتسابی ها جداست. به نظر من میاد که از شما دارم سوال میکنم، این کرامت انسان خیلی متفاوته. انسان هایی که این بینش رو منفی یا مثبت یا متوسط داشتن جامعه ما رو به هم ریختن. منظورم از جامعه مملکت ما نیست، دنیاست. جناب عالی در این ارزشی که برای کرامت انسان وارد شدید، آیا این ارزش رو رتبه بندی میکنید؟ چون به نظر من مشکل همینجاست. خواهش میکنم در مورد این تفاوت کرامت و
رتبه‌بندی شیر راهنمایی ما رو بفرمایید. بله، کانت هم که اینقدر بر کرامت انسان را تکیه میکردن، گفت کرامت به امور اکتسابی بستگی نداره، فقط معناش این بود که صرف این که انسانی انسانه باید ارزشش محترم شمرده بشه، اما نمیخواست بگی زندگی همه ما انسان ها به یک اندازه خیر ازش میباره یا به یک اندازه شر ازش در واقع ایجاد میشه. نمیخواست بگی، میگفت اون ارزش رو برای همه انسان ها قائل باشیم، اما بقیه ارزش ها اکتسابی هن و بسته به اون میزان اکتسابی که ما کرده ایم، به تعبیر سربرم، به میزان مهارت ها، به میزان علم، به میزان فضیلت ها، به میزان نیکی های زندگی، خب البته ارزش های اکتسابی رو با هم متفاوته. اما تمام اهتمام کانت به اینه که فقط ما را ابزار برآوردن نیازها ندونید، که بگید اگر به میزان نیازهایی که برآورده میکنی فقط ارزش داری. نه، به ما این که انسانی ارزش داری، ولی البته ارزش های اکتسابی دیگه بین ما مساوی نیست و همه ما به لحاظ ارزش های اکتسابی برابر نیستیم. به زبان ساده، این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اولش اومده که انسان ها برابر آفریده شدن، این برابری فقط به جهت کرامت اولیه است، این همون کرامت ذاتی، وگرنه به محض اینکه رفتیم سراغ کرامت های ثانویه که اکتسابی هن، دیگه برابری ما در واقع به هم میخوره. اما به لحاظ کرامت های ذاتی مون البته همه با هم برابری. بفرمایید.
میشه یه
استدلال
فلسفی
اینکه
اصلا ما چرا کرامت داریم
و
چه اساس میدیم
ما
کرامت ذاتی داریم؟
مصابه
سالتون نیست. از کردم که چرا گفته میشه ما کرامت ذاتی داریم، چه استدلال فلسفی میشه آورد
برای کرامت داشتن ما؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید، سوالی که ایشون میگن همون سوالیست که در یونان قدیم هم طرح شده. در یونان قدیم یک فیلسوف خیلی بزرگ این جمله خیلی معروف رو گفته که مورچه ها فکر میکنن مورچه ها کرامت ذاتی دارن، بقیه موجودات اومدن تو هستی که نیازهای مورچگان رو برآورده کنن. نگاه میکنید، یعنی در واقع سوالی که این سرورم میکنن اینه که نکنه یه عجب نوعی، یعنی یه غروری که نوع بشر داره القا کرده به بشر که تو یه کرامت ذاتی داری. توجه میکنید، چون ما سنو تکبر داریم، سن و عجبم، یا عجب فردی من دارم که من آدم متکبریم، در مقابل ایشون که مثلا آدم متواضعه. این عجب و غرور و خودشیفتگی فردیه. یه وقت ما خودشیفتگی گروهی داریم، یعنی من شخصا خیلی متواضعم، اما به محض اینکه به رهبر مکتبم، به رهبر دینم اعتراضی بشه، میبینید دیگه غیرت نشون میدم، حمیت نشون میدم، به رهبر حزبم. اینجا معنیش خودم متواضعم، اما به لحاظ گروه هم گروه خودم رو نسبت بهش وضعی قائلم که نسبت به بقیه گروه ها قائل نیستم. این عجب گروهیه. اما یه عجب دیگری که من در مقدمه همون کتاب روح اسپینوزا بهش اشاره کردم، عجب نوعیه. نکنه بعضی از چیزهایی که انسان ها به خودشون نسبت میدن و دیگه میگن بقیه موجودات هرگز اینا رو ندارن، به خاطر خودشیفتگی نوعیشون باشه. ما 11 تا چیز به خودمون نسبت میدیم که به هیچ موجود دیگه نسبت نمیدیم. میگیم فقط ما دارای عقلیم، بقیه موجود نه. فقط انسان دارای اختیاره، بقیه جهان رو برای انسان آفریدن، انسان اشرف مخلوقاته. یاد میکنید اینا رو میگی به خودمون نسبت میدیم. هر موجودی وقتی مرد صفر میشه، اما ما وقتی که مردیم نه فقط صفر نمیشیم، بلکه تازه روحمون شروع میکنه از قفس تن رهایی پیدا میکنه و شروع میکنه بالبال زدن و به بالا میره. ما 11 تا ویژگی برای انسان قائلیم که معتقدیم هیچ موجود غیر انسان نداره. یکی از اون 11 تا ویژگی همین بحث کرامته. بنابراین کسانی از زمان کانت هم اینو میگفتن، میگفتن کانت تو آخرش آموزش‌های مسیحیانه تأثیر گذاشتی، چه دلیلی اقامه میتونی بکنی برای اینکه انسان دارای کرامته؟ کانت در همون زمانی که بحث کرامت انسان رو مطرح کرد سه تا دلیل اقامه کرد. توجه میکنید؟ یعنی که چه نمو میگیم؟ در نقد عقل عملیش که به زبان فارسی هم ترجمه شده، حالا ترجمه‌اش هم بد نیست، اونجا سه تا دلیل میاره که نه، من به خاطر عجب نوع بشر نیست که میگم ما کرامت داریم و بقیه موجودات کرامت ندارن. من سه تا دلیل عقلی دارم برای اینکه انسان دارای کرامته. این که این دلایل عقلی دیگه قانع کنندن یا نه، این دیگه به میزان تجربه شما، قدرت تفکر شما و عمق فهم شما بستگی داره که راضیتون میکنین ادله سگانه کانت یا راضیتون نمیکنین.